رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان محترم رادیو قرآن، رسیدیم به ساعت 21:01. در این لحظه از حضور گرم و گیرای شما عزیزان دعوت میکنم که برنامه قرآن و اندیشه رو بشنوید به مدت زمان حدوداً 38 دقیقه.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى
و بینا یکسانند؟
افلا تتفکرون،
پس چرا نمی اندیشید؟
قرآن و اندیشه،
چرا تفکر نمی کنی؟
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، کتاب فصلت آیاته ثم احکمت من لدن حکیم خبیر. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا. چلا از حد انسانی فکندت در ره حیرت، پس از نور الوهیت به الله های از الا. زراه دین توان آمد به صحرای نیازرنی، به معنا کی رسد مردم گذرنا کرده بر اسما. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. به هرچ از اولیا گویند ارزقنی و وفقنی، به هرچ از انبیا گویند آمنا و صدقنا. با سلام و صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشون و با عرض سلام و تحیت حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، در مبحث تربیت توحیدی بودیم. مفتخریم در محضر استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مفسر قرآن کریم جناب حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجتپور مشرف هستیم که تألیفات گسترده و تحقیقات و شاگرد پروری ایشون در این زمینه طی سالهای متمادی در خدمت قرآن کریم قرار داشته. بنده هم میثم حقگو هستم، در خدمت شما هستیم با این مبحث که بحث تربیت توحیدی و توحید نظری در سیر نزول قرآن کریم رو به عنوان رساله دکتری گذروندم و از این بحث بسیار بهره‌مند شدم و این توفیقی هست که مجددا در محضر حضرت استاد باشم و از بیاناتشون بهره‌مند بشم. الحمدلله در محضر استاد بهجت‌پور هستیم و این مبحث شیرین تربیت توحیدی رو البته در مقدماتش همچنان قرار داریم و امیدواریم هر چه زودتر بتونیم به فضای استفاده از آیات قرآن و تفسیر آیات قرآن هم ورود داشته باشیم. حاجی بهجت‌پور، خدمت شما عرض سلام و تحیت دارم. خیلی ممنونم از قبول زحمتی که فرمودید. اگر صلاح میدونید سلام علیکی با مخاطبان داشته باشید تا بحث را آغاز کن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی عوامل برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه با ارزش قرآن و اندیشه از رادیو قرآن عرض سلام و ادب و ارادت دارم و امیدوارم خدای متعال آنچه رو که مصلحت هست در رابطه با بحث تربیت توحیدی بر زبان حقیر جاری کنند و بتوانم ادای تکلیف کنم.
خیلی سپاسگزارم حضرت استاد. ما در جلسه گذشته شروع این مبحث رو داشتیم. مبحث از اینجا شروع شد که ما در بحث تربیت توحیدی ابتدا نگاهمون رو نسبت به مسئله توحید تعریف کنیم و فرمودید که نگاه قرآنی به این مقوله یک منظر گسترده‌ای رو در مقابل ما قرار میده، هم در بینش ما، هم در گرایش ما و هم در رفتار ما این نگاه قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. و نکاتی رو فرمودید در تعریف تربیت توحیدی. تا اینجا بحث ما شکل گرفت و خود مقوله تربیت توحیدی روشن شد. اگر اجازه بفرمایید ما ورود کنیم به بحث روش استفاده از قرآن کریم برای استخراج این مقوله مهم، اینکه قرآن چگونه توانسته این تعریف به تعبیری میخوام عرض بکنم بزرگی که ارائه فرمودید از مدل تربیت که نوسان داره، در افراد مختلف متفاوت، توجه به اقتضائات، توجه به مربی، مخالفان، مؤمنان، این خیلی کار رو به ظاهر پیچیده نشون میده و اینکه ما بتونیم خب شاید تنها راه همینه که در محضر قرآن زانو بزنیم و از کلام خدای متعال در استخراج این روش بهره‌مند بشیم رو در خدمتتون باشیم.
خب عرض کنم محضرتون، همونطور که شما و شنوندگان عزیزم میدونن، قرآن یک متن ناظر به واقعه، یعنی از این کتاب اینگونه نبودد که در یک گوشه ای ناظر به یک سری مسائل نظری نوشته بشه و بعد بیاد به پیغمبر الهام بشود. اصل اول، اصل دوم، اصل سوم، نکته اول، ماده اول، مثلا تبصرش.
شبیه همین نظام های آموزشی رایجی که به همین شکل معمولن،
یکی آموزشی یا حقوقی حتی، یعنی مجموعه دستوراتش تبدیل به یک نظام حقوقی شده باشد. اصلا قرآن اینطوری نیست. قرآن یه جامعه ای رو که معاصر پیغمبر بودن مثل یک کیس در نظر گرفته. این کیس جز بدترین کیس های تمدنی و فرهنگی بوده، به تعبیر خود قرآن، و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
یک نمونه، حالا تعبیرات فارسی هم به کار می‌بریم،
یعنی یک نمونه کامل از فرهنگ منحط رو،
حتی در همون دوره، نسبت
در همون دوره، یعنی شما مثلا می‌بینید 4 تا تمدن اون وقت وجود داشته، تمدن مصر، تمدن روم، تمدن ایران. عرضم به حضر شریفتون که حتی یمن که نزدیک اینها بودن. اما این گروه که یه گروه بدوی بودن، یه گروهی که فاصله زیاد تمدنی داشتن و گرفتاری های زیادی داشتن، به تعبیر از تعمیر در نجم البلاغه می‌فرماید خداوند پیغمبرش رو فرستاد بعد از یه مدتی که پیغمبر نفرستاده بود. یک، و انتم یا معاشر العرب علی شر دین و علی شر دار. هم زندگیتون بد بود، هم آیینتون بد بود، بدترین بود. تو این شرایط خدای متعال پیغمبر رو به رسالت مبعوث میکنه. از بین خودشون، مثل خودشون، یه شخص درس ناخونده، نانویس، ایشون میاد بین مردم و شروع به تلاش برای موحدسازی مردم میکنه. قرآن متن ناظر به این جمعیت، اینها رو مثل و نمونه قرار داد و قواعد عام خودش رو و مسائل خاص خودش رو در قالب حل مسائل اینها و گره های تربیتی اینها، گره های اعتقادی اینها بیان کرد. پس اینا یه نمونه. به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود نزل القرآن به ایاک اعنی و اسم ایاجاره. قرآن اینطوری نازل شده، با این مردم سخن گفتد اما دیگران رو هدف قرار داده. یعنی اینا نمونه هستن، خودشون اصالتی ندارن به مفهوم چیز، خودشون به عنوان یه فردن.
پس این که قرآن ناظر به شرایط واقعی زمان نزول خودش هست، هیچ منافاتی با این که قابل تطبیق باشه به جوامع بعدی یا عصرها و مصرهای بعدی به تعبیر که گاهی به کار میره، هیچ منافاتی با این قضیه نداره.
اصلا جز این معنا نداره، چون قرآن نظیرن للبشره، قرآن آمده است که هشدار برای بشریت باشد. پیغمبر رحمتن للعالمین است، جن و انس سر سفره رحمت پیغمبر نشستن.
انس بلکه جن هم دارن در محضر همین قرآن تربیت میشن.
بله، سر همین سفره.
ولی ما ورودی به اون مقوله نداریم.
بله، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. این تعبیری است که جنیان در سوره جن بیان میکنن دیگه، میگن ما یه قرآن عجیبی رو شنیدیم که یهدی الی الرشد، فآمنا به، ما بهش ایمان آوردیم. اصلا مسئله عمومیت و نظیرن للعالمین بودن، ذکر للعالمین بودن، نظیرن للبشر بودن، به هیچ وجه در قرآن نادیده گرفته نشده،
اگرچه داره ناظر به واقع و همراه حوادث پیش میره.
دقیقاً. چرا؟ چون اونها مثالن، اونها نمونن، در این نمونه حرفهاش رو میزنن. مثل اینکه شما در درس ریاضی یه قاعده رو بیان بکنید، بعد میایین چند تا تمرین میدید، چند تا پرسش میدید. این قاعده که برای حل این چند پرسش نیست، یه طوری دیگه عرض کنم. شما میرین یه باغچه ای رو میبینید، انواع درخت ها هست توش، یا باغی رو یا یه جنگلی رو. در این باغ شما چه میبینید؟ یک مجموعه درخت، حالا 10 تا، 20 تا، 100 تا، 1000 تا. بر این درختان کاشت و داشت و برداشتش بر اساس قواعد است. این قواعد مربوط به همه درختانه، صرف نظر از ویژگی های درختان و ویژگی های محیطی.
یه سری قواعد عمومی داره. بله. شامل همه
میشه، مشترک. شما وقتی میان این مجموعه درخت رو بررسی میکنید و مطالعه میکنید، از جنبه مثلا کیفیت عمل فتوسنتزش، کیفیت رشد و تغذیه از مواد کانی در زمین، کیفیت استفاده از نور آفتاب، کیفیت تراکم و ذخیره سازی کربن در داخل درخت و چوب درخت. اینا رو که شما دارید انجام میدید، مسئله این یک درخت رو دارید حل میکنید یا قواعدی است که مربوط به کل درختانه؟ اینا نمونه، اینا مثاله. قرآن هم اینگونه نازل شد. قرآن با عرب معاصر نزول سخن گفت و پیغمبر هم مربی مستقیم اون گروه بود. لتنذر ام القرى و من حولها. هشدار پیغمبر به طور مستقیم مخصوص اونا بود، اما همین پیغمبری که رحمتا للعالمینه، هشدار نسبت به دیگران به وسیله گروه های دیگه انجام میشد. مثلا خداوند در سوره براءت میفرماید که از هر طایفه ای یه گروه بیان پیش پیغمبر دین رو عمیقا بفهمن، بعد که برگشتن در بین قوم خودشون اونها تبدیل به منذر قومشون میشن.
ولینذر قومهم اذا رجعوا الیه.
پیغمبر رو میفهمد من المنذرین، به جناب عالی هم که اومدید در حوزه تحصیل کردید و فقه دین کردید، میگه شما هم منذری. بنابراین عرضم به حضور شریفتون که اتفاقی که افتاده این بودد، آن اصول مهم، اون قواعد مهم که در تربیت باید اتفاق بیفتد در چارچوب یک مثال در بیرون پیاده شده و اون چه که در بیرون اجرا شده ترکیبیز از مشترکات که بسیار زیادند، چون زبان دین زبان فطرته، یعنی با انسان سخن میگه. حالا این انسان در سال 600 و مثلا 7 میلادی ظهور پیغمبر عظیم و شأن اسلام تجلیش در مردم مکه و مدینه است، با انسانی که اون روز در این قالب حضور دارد دارد سخن میگه، اما با انسان سخن میگه.
انسانی که فطرتش در طول تاریخ یک فطرت ثابتی هست.
بله، چون امر فطری که تغییر نمی کنه.
لا تبدیل لخلق الله.
لا تبدیل لخلق الله. اما همین چون در یه محیط فرهنگی خاصی است، ممکن از یک سری مسائل اختصاصی هم داشته باشه.
که همون مسائل اختصاصی هم ظاهرا با فرایند جری و تطبیق بله. قابل اشاعه
به این معنا، به این معنا. که مثلا مسائل اختصاصی فرهنگی اونها مال اونها، شما یاد بگیرید که به مسائل اختصاصی فرهنگ مردم امروزتون هم توجه کنید.
یعنی قاعده سازی از اون، قاعده سازی بشه از اونجا.
بله، یعنی وقتی او به نحو خاصی داره عمل میکنه، مثلا میاد میگه من چون میخوام پاک باشم در وقت طواف عریان میشم، لباسمو در میارم. ممکن است متدینین امروز هم دچار یک سری رفتارهای غلو آمیز امروزه بشن. میگه ببین من با اون برخورد کردم، تو هم امروز به عنوان مربی اگر مواجه شدی با جامعه ای که گرفتار این خرافه ها هست باهاش برخورد.
در روش برخورد رو هم داره در یه نمونه ده. عملی داره به ما
بعد یعنی هیچ وقت تعریف نمی کند، تمجید نمی کند که شما خیلی متدینید که دارید این کارو میکنید.
از اول باش برخورد میکنه.
بله.
ببینید مدل برداشت ما از قرآن خیلی مهمه.
یعنی یه کار کاملا اجتهادی و تخصصی که خصوصا تو این مختصات.
بله.
در این مختصات با یه دقت بیشتری باید.
بله. یعنی بخش بیشتر. زیادی به نظر من از قوه استنباط، قوه اجتهاد از قرآن مربوط به همین است که چگونه ما قاعده رو از دل زندگی مردم بیرون بیاریم و چگونه اینو تطبیق بدیم بر زندگی مردم عصر و مصر خودمون. آن چیزی که خدای متعال اجرا کرده به این گونه نبودد که مثلا امروز باز من یه نقدی یا بیان ضعفی از خودمون نسبت به کار قرآن عرض کنم. ما امروز وقتی بهمون میگن بیاین کار تربیتی انجام بدید، میگیم که خب من باید بچه رو از دوره مثلا طفولیتش دست بگیرم، باید مهد کودک بزنم، فرض بفرمایید که پیش دبستان بزنم، دبستان بزنم، راهنمایی بزنم، دبیرستان بزنم، شاید بتونم خوب تربیت بکنم. قرآن میگه نه، تو باید اینقدر توانا باشی و روش های قرآنی اینقدر شما رو توانا میکند که با افراد با ظرفیت های مختلف، با ویژگی های مختلف، با اعتقادات مختلف در جایگاه های مختلف برخورد میکند. یکی رو اتمام حجت میکند، یکی رو از اول دستشو میگیرد و این خیلی مهمه.
یعنی نفی همون مسئله مدل خطی و ثابت.
دقیقا.
که همه جا بخوایم یه نسخه رو رفتار
که متاسفانه ما داریم همه تلاش رو میبریم رو مدل های خطی تربیت، حالی که مدل خطی تربیت در قرآن مطرح نشده، در این حالی که میشود این رو از قرآن استفاده کرد، اما انبوهی از آموزه های قرآنی مواجهه با عناصر مختلف در جامعه از با ویژگی های مختلفشون. من به یه تعبیر دیگه ای عرض کنم، روش تربیتی قرآن یا عناصر تأثیر پذیر در قرآن و از آیات قرآن به نظر میرسه در یک مثلث شکل گرفتن و جمع شدن. ما یک به اصطلاح قاعده تربیت داریم یا یک مؤلفه بسیار تأثیرگذار در تربیت، اونم پیغمبره.
مربی.
یعنی اینکه در روایات ما هست که اگر درست قرآن خونده می شد ما رو در قرآن می یافتن، مفهومش اینه. اصلا این قرآن بدون امام محقق نمی شد. تحقق دین در عرصه زندگی بدون امام ممکن نیست، کما که بدون پیغمبر ممکن نبود. او قاعده کاره، همه این بار رو دوش او می افتد. کتاب انزلناه الیک، ما این کتاب رو در اختیار تو گذاشتیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا تو مردم رو خارج کنی از تاریکی ها به سوی نور ببری.
نه لیخرجو،
خودشون خارج بشن،
این نقش مربی دیدشون.
بله بله، اصلا قرآن بدون امام، قرآن بدون رهبر، رهبر تحول آفرین و مربی خارج کردن مردم، ماهر خارج کردن مردم از تیرگی ها به سمت کانون های دور، اصلا معنا ندارد. اینو خیلی ها متوجه نمیشن. حقیقت قرآن همینه و این بزرگانی مثل امامان هستند که میان و این ظرفیت بزرگ رو در قرآن شکوفا میکنن به تناسب عناصر مختلفی که در زندگی نقش ایفا میکنن. با من باید چقدر از توحید بگم، با شما باید چقدر از توحید بگم، با دیگری باید چقدر از توحید بگم، حالا اگر در موضع ضد دین هست چقدر بگم. امامت برای همینه. امام میشیند و با شناختی که از دین و آموزه های دین دارد و شناختی که از ظرفیت مخاطب یا جامعه مخاطب دارد، عناصر دین رو به عنوان بیان در اختیار مردم میگذارد.
شاهدش هم همینه که فرقه های مختلف، حتی تکفیری ها، این اتفاقاتی که ما در این سالهای اخیر شاهد بودیم، اینها هم حتی متمسک به قرآن خودشون رو نشون میدادن.
اما بدون امام،
چون بدون امام بود دوچار یک انحراف،
تبدیل به یک قاتل جانی بالفطره شدن. این دقیقا همینه. یعنی شما وقتی قرآن رو میدید دست یک کسی که جاهلانه میخواد باش برخورد بکنه، یه جانی بالفطره ازش در میاد،
اگرچه در دستش قرآن هم هست یا حتی اصلا ممکنه حافظ قرآن باشه.
اصلا اون به استناد قرآن آدم میکشه، به استناد قرآن پاکترین ها رو میکشه. گروه فرقان مگه چه میکرد؟ مگه ابن ملجم مرادی چه میکرد؟ خب اهل نماز شب هم بود.
بسیار خوب.
و این مطلبی است که خیلی ها متوجهش نمیشن، نقش امامت در به اصطلاح مسئله تربیت،
محقق شدن تربیت قرآن
و تحقق دین در عرصه زندگی. خب پس یک قاعده ما داریم به نام امام.
پس با این قاعده که یه مثلثی رو میخوایی توضیح بفرمایید، قاعده شد امامت یا اون مربی که نقش رو ایفا میکنه. اگه اجازه بفرمایید یه فاصله داشته باشیم، ادامه این بحث رو در خدمتون خواهیم.
قرآن و اندیشه با موضوع تربیت توحیدی، به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت‌پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و با اجرای حجت الاسلام دکتر میثم حق‌گو، چهارشنبه ها از ساعت 21 موج AM ردیف 900 کیلوهرتز، موج FM ردیف 100 مگاهرتز. اندیشه کاری از گروه علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن.
خب در محضر استاد بهجت‌پور هستیم. بحث مثلث تربیت توحیدی و عناصر مؤثری که در تربیت توحیدی تأثیرگذار هستند رو دنبال میکنیم. حضرت استاد فرمودید که قاعده این مثلث تربیتی نقش مربی یا امام به اون معنای عامش که شامل حضرت رسول صلوات الله علیه هم میشه، این قاعده مربی هست.
بله، لذا شما میبینید که در آموزه های قرآن بخش خیلی زیادی اصلا با پیغمبر داره حرف میزنه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اینا مخاطبش کیه؟ پیغمبر. نون و القلم ما یسطرون، ما انت به نعمت ربک به مجموع، تو دیوانه نیستی. خب کیه که داره باهاش صحبت میکند؟ پیغمبره. همینطور شما اگر بخش زیادی از قرآن رو ملاحظه بفرمایید، میبینید گفتگو با پیغمبره و داره ایشون رو آماده میکنه برای اینکه نقش های خودش رو به نحو شایسته ای ایفا کنه. و الضحا و اللیل اذا سجا، ما ودعک ربک و ما قلا، با پیغمبر. الم نشرح لک صدرک، با پیغمبر. یا ایها المزمل، با پیغمبره. یا ایها المدثر، با پیغمبره.
یا این تعبیر قل که تکرار شده و حتی همین هست نشده، مأموریت
هاش. بله، مأموریت های ایشونو داره توضیح میده که تو برو اینو بگو، اونا اینو گفتن تو اینو بگو.
بله.
ببینید پس قاعده خیلی مهمه،
قاعده به معنای اون.
بله،
رکن اون اصلی.
بله، اون رکن اصلی. و باید عزیزانی که میخوان نقش مربی رو داشته باشن، نقش تربیت اجتماعی جامعه رو داشته باشن، خودشون رو در این گفتگوها پیدا کنن. قرآن برای اینکه من و کارم رو به نحو شایسته انجام بدم، در هر موردی منو هدایت کرده. من کیم؟ من در اون صف طولانی هستم که در رأسش پیغمبر نشسته،
همون منظرینی که فرمودید لینظرو قومهم اذا رجعوا الیه.
من اونجا نشستم، باید ببینم با او چه کردن، از او چه انتظاری داشتن. اگه بنا بود این حرفا مخصوص پیغمبر باشه، خب چرا نامه سرگشاده شد؟ چرا همه ما باید بخوانیمش؟ خب به ما دارن میگن که ما هم یاد بگیریم، همین مسیر رو باید بریم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خلق الانسان من علق، اقرأ
الله،
اقرأ
الله،
اقرأ